به وقت ایران، شما شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. روز شنبه شما بخیر. هشتمین روز از مهر ماه 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم برای اطلاع و آگاهی بیشتر شما. پیش از هر گزارشی اما به بعدی هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو در کنار ماست. بنیامین درود بر تو.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. منابع خبری از شروع اعتصاب‌ها در سالگرد جمعه خونین زاهدان در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان از جمله در چابهار و نوبندیان و زاهدان خبر دادند. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده حاکی از افزایش شمار معترضان زخمی به دست کم 29 تن و تعداد بازداشت شدگان در روز و شامگاه جمعه نیز به بیش از 50 تن رسیده است. منابع خبری همچنین با انتشار تصاویری از استقرار نیروهای نظامی در بازار بزرگ شهر زاهدان واقع در چهارراه رسولی خبر دادند. اما فرهاد قلی نژاد معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان دلیل انتشار دود در برخی از شهرهای این استان را تداوم آتش سوزی در بخش عراقی تالاب حورالعظیم اعلام کرد. او دلیل این آتش سوزی را که 600 هکتار از مساحت بخش عراقی را درگیر کرده خشکی این تالاب دانست. از روز جمعه آسمان شهرهای هویزه، دشت آزادگان، بندر ماهشهر و اهواز شاهد دود ناشی از سوختن تالاب حورالعظیم بود. پیش از این داوود میرشکار مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفته بود مسئولان کشور عراق برای خاموش کردن آتش همکاری نمی کنند و به گفته او سال گذشته با وجود تصمیم به اعزام بالگردهای آب پاش برای خاموش کردن آتش از سوی ایران، عراق با ندادن مجوز برای اعزام این بالگردها عملیات را لغو کرد. وضعیت تالاب حورالعظیم به دلیل خشکی این تالاب در سالهای اخیر نگران کننده است. نوید میهندوست کارگردان زندانی سینما و تلویزیون ایران در زندان اوین از مرگ یک زندانی به دلیل تأخیر در رسیدگی درمانی و اعزام او به بیمارستان خبر داد. وبسایت‌های حقوق بشری با اشاره به نامه‌ای که او از زندان به بیرون فرستاده نوشتند زندانی جانباخته که بیش از 60 سال سن داشته به دلیل اختلاف حسابی کلان با یک شخص متصل به حکومت به زندان افتاده و سپس بر اثر عوارض خونریزی معده درگذشته است. در این نامه آقای میهندوست با اشاره به سیستم فاسد و ناکارآمد گفته در بهداری زندان اوین برای اعزام فرد جانباخته به بیمارستان اختلاف نظر بوده و هرچند که قربانی خواسته بوده به یک بیمارستان خصوصی برود، اما نامه دستور اعزامش 15 دقیقه بعد از مرگ او تایید شده. هنوز هویت زندانی جانباخته در زندان اوین مشخص نیست و قوه قضاییه هم به این خبر واکنشی نشان نداده. نوید میهندوست در سال 99 به اتهام‌های فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت به زندان محکوم شد و مرداد امسال برای اجرای حکم زندانش به زندان اوین رفت. بنیاد کلونی برای عدالت، یک نهاد حقوقی وابسته به خانواده کلونی، جایزه سالیانه خود را در زمینه عدالت برای زنان به نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگاران زندانی در ایران اهدا کرد. به نمایندگی از این دو روزنامه‌نگار زندانی، یگانه رضاییان، خبرنگار ایرانی ساکن آمریکا، این جایزه را دریافت و درباره وضعیت زنان در ایران سخنرانی کرد. خانم حامدی و خانم محمدی به دلیل تهیه گزارش‌هایی درباره جانباختن و خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شده و یک سال است که در زندان به سر می‌برند. دولت سوئیس جمعه اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی در پیوند با تحویل پهپادهای تهران به روسیه اعمال کرده است. بر اساس این تحریم‌ها فروش، عرضه، صادرات و ترانزیت قطعات مورد استفاده برای ساخت و تولید پهپاد به ایران ممنوع است. همچنین تحریم‌های مالی و مسافرتی هدفمند علیه افراد و نهادهای مرتبط با حمایت از برنامه پهپادی جمهوری اسلامی اعمال شده است. پیشتر آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و برخی دیگر از کشورهای غربی نیز به همین دلیل تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی وضع کردند. به گفته مقامات اوکراینی و غربی، روسیه به وسیله این پهپادها زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین را هدف قرار می‌دهد.
سپاس از بنیامین صدر که راوی خبرهای امروز بود. اما آنچه در این مجله نیمروزی خواهید شنید. بازاریان در زاهدان و چابهار در سالگرد جمعه خونین دست به اعتصاب زدند. پنتاگون میگوید جمهوری اسلامی و کره شمالی تهدیدهای دائمی هستند. و دغدغه جدید حکومت مشارکت و رقابت در انتخابات مجلس ایران. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، بنیامین در خبرها امروز گفتش که امروز شنبه سالگرد جمعه خونین زاهدانه و دست کم بنا به تصاویری که منتشر شده و اخباری که منتشر شده از این استان، بازاریان در دست کم چند شهر از این استان از جمله زاهدان و چابهار دست به اعتصاب عمومی زدند و همکارم محمد زرقامی اخبار سیستان و بلوچستان رو پیگیری کرده که همراه ماست. محمد
سلام میکنم به تو رویا و به شنونده هامون. خب همونطوری که تو هم خودت اشاره کردی، ما شاهد امروز تعطیلی بازار هستیم در چندین شهر، از جمله در نوبندیان ما شاهدش بودیم، در خود زاهدان و چابهار همچنین، و شاید بیشتر بتونیم بگیم که با توجه به اخباری که شهروند روزنامه نگاران منتشر کردن، این برمیگرده به جو شدیداً امنیتی که بر سیستان و بلوچستان حاکم شده. این جو البته باید بگیم که از روز گذشته آغاز شده بود، از روز قبلترش هم شاهد این بودیم که تصاویری منتشر شده بود توسط شهروند روزنامه نگاران که نشون میداد که نیروهای نظامی و انتظامی راهی سیستان و بلوچستان هستند. در کنار این تصاویر بود که بعد از نماز جمعه، با توجه به اینکه در میشه گفت که طول این یک سال نماز جمعه های زاهدان اصولا نماز جمعه هایی بوده که همراه با اعتراضات گسترده پس از اون بوده، ما شاهد سخنرانی مولوی عبدالحمید امام جمعه سرشناس اهل سنت زاهدان بودیم و پس از اون میتونیم بگیم که درگیری های آغاز شد. من با یکی از خبرنگاران محلی که صحبت کردم، این خبرنگار برای من گفت که زاهدان و خاش و اطراف مراکز عمومی و مصلاهای نماز جمعه نیروهای زیادی روز گذشته تجمع کرده بودند که با مردم در زاهدان یا معترضان بهتر بگیم درگیر شدند، ببینید در خیابان خیام و اطراف اون، و نیروهای انتظامی نخست اقدام کردند به شلیک هوایی و پس از اون کار به درگیری بیشتر کشید و شلیک به سمت معترضان صورت گرفت. این خبرنگار برای من گفت که آماری که تایید شده است حاکی از این هستش که 22 نفر به درمانگاه مسجد مکی مراجعه کردند و اونطور که به نظر می رسه نیروهای امنیتی در اطراف مسجد، جایی که حوزه علمیه هست، حضور دارند و حتی قصد داشتند که یکی از نزدیکان مولوی عبدالحمید رو دستگیر کنند که موفق به دستگیریش نشدند چون در خونه حضور نداشته. از طرف دیگه شاهد این هستیم که نیروهای سپاه پاسداران هم در یکی از کوچه های منتهی به مسجد مکی چادری زده و اونجا اتراق کردند. اما آنچه که به نظر می رسه، چون بیشتر اعتراضات به گفته این خبرنگار بعد از نماز جمعه ها رویا صورت می گرفته، بیشتر تمرکز و نگرانی نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی از مناطقی مثل کارخانه نمک، بازار مشترک و شیرآباد، و بیشتر اونها نگران این هستن که این اعتراض ها در اونجا ادامه پیدا کنه نه در خود زاهدان. به هر حال
چرا محمد، یعنی فکر میکنید اونجا اعتصاب بشه یا فکر میکنید اعتراضات اونجا شکل بخواد بگیره؟ به اشاره کرده به جو امنیتی،
بیشتر رو یا به بافت اجتماعی اونجا.
بله.
و بافت اجتماعی خاص اونجا احتمال میدن که این باعث بشه که در اونجاها بیشتر مشاهده اعتراضات بیشتری باشیم نسبت به زاهدان، چرا که زاهدان بیشتر تحت تأثیر اون فضای نماز جمعه و نگاهیه که از دل و نگاه مذهبی که از دل نماز جمعه داره بیرون میاد و مولوی عبدالحمید اصولا سخنرانش هست، بیشتر به اون سمت نگاه داره. این البته میگم گفته های این خبرنگاری که من با او گفتگویی داشتم.
محمد امروز هم آیا تصاویری، چون ویدیو زیاد هستش با توجه به اینکه میگن اما اینترنت در سیستان و بلوچستان قطع هست، دسترسی قطع هستش، اما به هر حال تصاویر زیادی از این استان منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، آیا تو این تصاویر دیدی که اجتماع جدیدی شکل بگیره امروز؟
ببین ما امروز اجتماع خاصی رو شاهدش نبودیم. من لحظات پیش با همین خبرنگار که صحبت میکردم، امروز به دلیل فضای شدیداً امنیتی که ما شاهدش هستیم بیشتر تلاش کردن که نوع اعتراض خودشون رو از طریق تعطیلی مراکز تجاری نشون بدن. اما یک چیزی رو در نظر داشته باشیم که این شکل از اعتراض هم اونطوری که شهروند خبرنگاران دارن میگن یا کسانی که به هر حال تصاویر رو منتشر میکنن، میشه گفت که بازخورد خاص خودشون داشته و تهدید شدن این افراد به کلمب. در مورد اینترنت هم روی ما باید در نظر داشته باشیم که اطلاعات دقیقی نداریم که واقعا همون برنامه ای رو پیاده کردند که ما در 8 مهر 1401 یعنی بعد از اینکه اعتراض ها صورت گرفت شاهدش بودیم، چون به هر حال تماس هایی برقرار میشه. ضمن اینکه روز گذشته هم مولوی عبدالحمید رو خیلی ها تونستن مراسم سخنرانیش در نماز جمعه رو به صورت آنلاین مشاهده کنن.
سپاس از محمد زرقامی. محمد فکر میکنم باز هم باید در کنار تو باشیم برای خبرهای جدیدتر از سیستان و بلوچستان. اما همونطور که محمد هم اشاره کرد، هر جمعه بعد از در یک سال گذشته هر جمعه بعد از نماز جمعه مردم در زاهدان بعد از نماز جمعه که به امامت امام جمعه پرنفوذ اهل سنت مولوی عبدالحمید برگزار میشد دست به اعتصاب میزدند و باید دید که نقش مولوی عبدالحمید در ادامه اعتراضات در سیستان و بلوچستان در یک سال گذشته چگونه بوده. صحبت‌های مهدی نخل احمدی رو بشنوید، تحلیلگر سیاسی.
یک مجموعه عواملی در سیستان و بلوچستان باعث شدن که در یک سال گذشته این اعتراضات ادامه پیدا بکنه. این عوامل میتونن حالا ساختار قومیتی و مذهبی استان باشد، تمام مطالبات فروخورده‌ای که در طول 14 دهه گذشته بر این مردم تحمیل شده، و همچنین مسئله آقای مولوی عبدالحمید که به عنوان یک فردی که هم در سیستان و بلوچستان جایگاه زیادی دارند، حالا چه به لحاظ تاریخی به معنای اینکه در 14 دهه گذشته فعالی در این استان دارن و چه در منطقه در برخی از کشورها هم ایشون در واقع محبوبیتی دارن، و به خاطر همین هم هست که تمام این عوامل باعث شده است که ما شاهد این هستیم که این اعتراضات ادامه پیدا بکنه. قطعا نقش آقای مولوی عبدالحمید نقش بسیار تعیین کننده ای هست، در کنار تمام اون موارد دیگه که عرض کردم، خب شجاعت و اراده خود مردم و شرایطی که خب در این استان هم حاکم بوده.
صدای مهدی نخل احمدی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون در گزارش جدیدی اعلام کرده ایران و کره شمالی تهدیدهای دائمی هستند. پنتاگون در آخرین به روز رسانی گزارش استراتژی مقابله با تسلیحات کشتار جمعی ارزیابی کرده که جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللیش برای انهدام تسلیحات شیمیایی پایبند نبوده و این نگرانی وجود داره که به دنبال ساخت تسلیحاتی با قابلیت تأثیر بر سیستم عصبی باشه. جمهوری اسلامی به دنبال همواره اعلام کرده که به دنبال ساخت تسلیحات هسته‌ای نیست. گفتگوی داشتم با آقای بیات، کارشناس هسته‌ای و تحلیلگر سیاسی، و از خطرات بالقوه جمهوری اسلامی در این راستا پرسیدم.
کره شمالی که به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده، اگر جمهوری اسلامی هم دست پیدا بکند، معنیش اینه که قرار داد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به اصطلاح NPT دیگه معنیش از دست میده. میشنویم هم که در خاورمیانه عربستان هم گفته ما هم تولید میکنه، بعد جا مصر میکنه، بعد ممکنه ترکیه. من فکر نمی‌کنم مثلا به این معنی که این کشورها حمله بکنن به کشور دیگر، بلکه بیشتر از این جنبه. یکی از طرف دیگه، کشوری که سلاح هسته‌ای داشته باشه میتونه تا حدودی شانتاژ هسته‌ای بکنه، همینجوری که الان روسیه میکنه. روسیه بارها تهدید کرده اگر در اوکراین جوری باشه که غربیا بیشتر دخالت بکنن به کار بردن سلاح هسته‌ای رو میان آورده. خب این در واقع شانتاژ هسته‌ای، احتمال استفاده ازش بسیار کمه و طبیعتاً برای کشوری مثل ایران، مثل جان بگیم تحت جمهوری اسلامی، خودکشیه تا به همچی کاری دست بزنه. اما در هر حال همین جوری که الان هم جمهوری اسلامی مرتب در حال تهدید هسته‌ایه.
آقای بیان، این شانتاژ هسته‌ای اشاره هم کردید جمهوری اسلامی هم این کار رو انجام میده، فکر میکنید باید چه تدابیری انجام بشه تا این شانتاژ هسته‌ای به گفته شما یا بحران هسته‌ای که جهان نگرانش هستش انجام نشه در کشورهای مثل ایران یا مثل کره شمالی؟
کره شمالی به نظر من چندان اهمیتی برای جهان نداره. طبیعتاً به عنوان یک کشوری که خب بلفل بمب اتمی داره خطرناک هست. جمهوری اسلامی هنوز بمب نداره. کوشش کشورهای غربی هم در این جهت متمرکزه که از دست یافتنش به بمب جلوگیری بکنن بدون اینکه بخوان دخالت نظامی بکنن. جمهوری اسلامی از این وضعیت به نظر من با علم به این که غربی ها الان دست جنگ ندارن استفاده میکنه به نظر من دو ریله. یه ریلش اینه که اگه فرصتی شد بمب اتم هم بسازن، اگر امکان وجود نداشته باشه با همین تهدیدشون امتیاز بگیرن از غرب. کما اینکه تاکنون هم در این سیاستشون اخیراً هم موفق بودن متاسفانه. ببینیم که با بردن سطح غنی‌سازیشون بالا و بالاتر غربیا رو به تکاپو واداشتن که چه کار بکنن. ببینید که با رژیم خب نسبتاً به نوعی مماشات میکنن باره. من فکر نمی‌کنم اگر جمهوری اسلامی فرض کنیم به بمب اتمی دست پیدا بکند خطری باشد برای همسایگانش که بخواد در اونجا بمب اتمی بندازد، در این هدف که جلوگیری بکند که جهان نتونه به طور جدی در مقابلش بایستد. به نظر من یه انگیزه مهم اینه و یه انگیزه مهم دیگر هم بازدارندگی. طبیعتا یکی بازدارندگی به سمت درونه، یکی بازدارندگی به سمت بیرون. اما خطر برای همه جهان به نظر من کشورها امکاناتشون محدودتر از آنی هستند. سرایی هم قصد خودکشی ندارن.
آقای بیات، به غیر از خب ایران و کره شمالی، کشورهای دیگه هم هستن، مثلا چین که همین تابستون امسال گزارش ها اومد برای سومین سال متوالی داره سرمایه گذاری روی زرادخونه های خودش رو افزایش میده. شما هم اشاره کردید شاید کشورهای دیگه ای هم مثل ترکیه، عربستان بخوان به سمت تولید بمب هسته ای یا حالا افزایش تسلیحات هسته ای برن. فکر میکنید این چه پیامی برای جهان داره؟
به نظر من هر کشوری بیشتر در جهت هسته ای حالا بگیره یه خطر بیشتر میشه. خب میدانیم 5 تا کشوران که رسمی که بمب هسته ای دارن، یا سری کشورهای دیگه هم مثل هندوستان و پاکستان و کره شمالی و اینجا چیزا. متاسفانه هدف انتوریلی بوده. یکی این که تولید سلاح هسته‌ای به لحاظ جهانی گسترش پیدا نکنه. از جهت دیگه کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای گام بردارن به سمت خلع سلاح. ولی این اتفاق نیفتاده. ایالات متحده نکرده، روسیه نکرده، فرانسه، انگلستان و الان چین. چین خب به لحاظ تجهیزات هسته‌ای هم از روسیه ضعیف‌تره هم از امریکا. از آنجا که میخواد در رقابت جهانی با امریکا وارد بشه، این مسیر رو طبیعتاً طی خواهد کرد. واقعیت اصلی پشتش اینه که کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای نمیخوان واقعاً این قدرت از دست بدهد. به نظر من اگه قرار باشه از سلاح هسته‌ای طرف نظر کرد، در این کشورهای کوچیک مزاحم خواهند بود. مزاحم کوچیک نه به لحاظ وسعت و زمان، بلکه به لحاظ اهمیت اقتصادی. و روسیه و انگلستان و فرانسه در واقع بزرگیشون فقط از داشتن بمب هسته‌ایشون نشأت میگیره. صحنه جهانی چنین است که عوض این که جلوگیری بکنند این رقابت ها، متاسفانه رقابت ها افزایش پیدا کرده. در خود امریکا هم تعداد سلاح های هسته‌ای رو کاهش دادن، اما مدرنیزشون کردن، اثرشون بالاتر بردن.
بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و تحلیلگر سیاسی، از گزارش پنتاگون گفت که جمهوری اسلامی و کره شمالی رو تهدیدهای دائمی عنوان کرده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
کمتر از 6 ماه تا برگزاری انتخابات مجلس ایران باقی مونده، هنوز جبهه اصلاحات صدای واحدی نداره. مجلس خبرگان رهبری از شورای نگهبان خواسته زمینه حضور نخبگان و مشارکت گسترده مردم در انتخابات رو فراهم کنه. از سوی دیگه وزیر کشور هم از مشارکت بالا از طیف‌های مختلف در پیش ثبت نام انتخابات مجلس گفته. گفتگوی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، و از او در رابطه با رقابت در انتخابات پیش روی مجلس پرسیدم.
اجازه بدید مسئله انتخابات رو در یک مربع تحلیل بکنیم. مربعی تشکیل شده از حکومت، مردم، نیروهای سیاسی و فضای بین‌المللی. حکومت شاید نزدیک یک دهه است که نشون داده داره میره به سمت یکسانسازی، خالص‌سازی و هستی سخت قدرت. یعنی علی خامنه‌ای، نظام امنیتی ها و اولیگارش‌های مالی پیرامون او در این سیاست عزم جدی دارن. مردم هم غالب مردم از طریق انتخابات بتونن تغییر ایجاد بکنن دیگه ناامید شدن و شعار فقط کف خیابون به دست میاد حقمون تقریبا یه شعار برخواسته از وجدان ملی است. حالا در گذشته مردم یا بخش قابل توجهی در انتخابات شرکت میکردن تا 88 حتی 92 و 96. با این امید اینها بدنه اجتماعی اصلاح طلبان نبودن، اینها بخشی از جامعه بودن، بخش قابل توجهی که فکر میکردن در با ایجاد شکاف در بالا و فضای تنفس در پایین یا کمک به تغییر برخی سیاست ها میتونن سرنوشتشون رو بهتر بکنن. اما اینها از سال 96 به بعد با اعتراضات دی ماه 98، آبان ماه 1400، 1401 در انواع اعتراضات صنفی، سیاسی، مدنی، نافرمانی مدنی نشون دادن که دیگه اون مسیر رو هم با توجه به برخورد هستی سخت قدرت مسدود میدونن. همین مسئله در فضای بین المللی در اون ضلع چهارم هم هست. یعنی فضای بین المللی هم میدونه که انتخابات در ایران بیش از پیش نمایشی شده. اما در بین نیروهای سیاسی و مشخصا اصلاح طلب ها اونها یک نوع چند گانگی در درونشون هست. خب بخشی مثل آقای میرحسین موسوی دیگه اصلا از نظام گذر کرده و خواهان رفراندوم هست. بخشی مرددن مثل آقای خاتمی، ولی برخی نیروهای اصلاح طلب مثل کارگزاران بنا به دلایل مختلف، کارگزاران ترکیبی است از مصلحت اندیشی سیاسی و منفعت طلبی اقتصادی، هم محافظه کاری سیاسی درشون نهادین است، هم به هر حال میخوان دور سفره بمونن. اینها سعی میکنن که بتونن با اصلاح طلبا رو دنبال خودشون بکشونن. از اون طرف نیروهای حکومتی هم نیروهای امنیتی هم دارن سعی میکنن برای اینکه اصلاح طلبا رو فریب بدن، وارد بازی بکنن به عنوان چرخ پنجم، به دقیق‌تر بگم به عنوان پاشنکش ازشون استفاده بکنم، برای اینکه پا بره تو کفش انتخابات به نظر من یخشون نخواهد گرفت و کسانی هم که از اصلاح طلب بخوان وارد انتخابات بشن بیش از پیش ارتسال اجتماعیشون را دست خواهند داد، رسوا و بی آبرو خواهند شد.
آقای علیجانی، فکر میکنید شرایط انتخابات امسال چه تفاوتی داره با سالهای قبل؟ آیا این آیین‌نامه که دولت مدعی شده برای رقابتی کردن انتخابات تنظیم کرده واقعا همینه؟
این رقابت دیگه بین اصولگراهاست، بین شورای ائتلاف انقلاب، شورای وحدت، جبهه پایداری. الان دعوا بین خودشونه، یعنی دعوا سر تقسیم منابع کمیابتر شده قدرت و ثروت بین خودشونه. شورای نگهبان هم بعید میدونم هیچ انعطافی نشون بده، مگر فریبکارانه مثلا یک سری افرادی که رأی نیاور هم هستن از اصلاح طلبا رو تایید بکنن و برای گرم کردن تنور انتخابات استفاده بکنن. ولی مسئله حکومت دیگه رقابتی بودن مسئله ثانویه براشون، این که بتونن چینش قدرت یک دست بمونه، این به نظر من اولویت اولشون. ضمن این که برای مردم دیگه مسئله انتخابات اصلا مسئله شون نیست.
همین سوال آقای علیجانی، به نظر شما آیا اصلا با این تفاسیر چشم‌انداز واقعی مشارکت مردمی رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
بنا به شرایطی که هم اکنون وجود داره، من فکر میکنم حتی از انتخابات 1400 که رئیس رو سر کار آوردن انتخابات کم رونق‌تر خواهد بود. بذارین این جمله رو بگم، به تدریج بین مردم و حکومت یک خط خون کشیده شده. دیگه اینطوری نیست که فقط نخبگان و الیت سیاسی و اعضای احزاب سیاسی اعدام شده باشن توسط حکومت، نه، الان هر کوی و برزنی نام شهیدی و جانباختی درش دیده میشه. بعیده که به اصطلاح حکومت با هر شامورتی بازی و هر شانتاجی که بکنه و از پاشنکش این بخش از اصلاح طلبام استفاده بکنه بتونه بر این فضا تأثیر بذاره. من بسیار بسیار بعید میدونم. بنابراین ما با تحریمی ترین انتخابات بعد از انقلاب مواجه خواهیم شد.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، از دغدغه جدید حکومت، مشارکت و رقابت در انتخابات آینده مجلس گفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وقتشه سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. مجید وحید بریمانلو مدال نقره کوراژ بازی‌های آسیایی رو به گردن آویخت. بریمانلو در فینال وزن منهای 66 کیلوگرم مقابل نماینده ازبکستان قرار گرفت و با شکست مقابل او نایب قهرمان شد و به مدال نقره رسید. بریمانلو 11مین مدال نقره کاروان ایران تا اینجای بازی‌های آسیایی رو به دست آورده. تیم ملی تیراندازی دو نفره ایران با ترکیب هانیه رستمیان و امیر جوهری خو به مدال برنز بازی‌های آسیایی رسید. رستمیان و جوهری خو در مسابقه رده‌بندی تپانچه 10 متر میکس با نتیجه 16-14 پاکستان رو شکست دادن و روی سکوی سوم ایستادن. تیم تنیس روی میز دوبل ایران با ترکیب نیما و نوشاد عالمیان به نیمه نهایی بازی‌های آسیایی صعود کرد. برادران عالمیان در مرحله 1/4 نهایی به مصاف تیم قدرتمند ژاپن رفتن و 3-0 پیروز شدند. تیم دوبل ایران با صعود به نیمه نهایی همچنان شانس کسب مدال طلا داره، اما تا اینجای کار مدال برنزش قطعی شده. تیم ملی بسکتبال ایران با 3 برد پیاپی و به عنوان صدرنشین گروه A به مرحله 1/4 نهایی بازی‌های آسیایی هانگژو صعود کرد. ایران امروز و در آخرین بازی مرحله گروهی مقابل قزاقستان به میدان رفت و 86-60 پیروز شد. به این ترتیب شاگردان هاکان دمیر که پیشتر عربستان و امارات را از پیش رو برداشته بودند، به عنوان صدرنشین گروه و به طور مستقیم راهی 1/4 نهایی شدند. اما در ادامه مسابقات بسکتبال بازی‌های آسیایی، تیم ملی بسکتبال 3 نفره ایران هم به جمع 8 تیم نهایی این رقابت را راه پیدا کرد. تیم بسکتبال 3 نفره ایران با نتیجه 19-17 هند را شکست داد و به 1/4 نهایی رسید. ایران از دقایق دیگه و برای صعود به نیمه نهایی با مغولستان دیدار میکنه. تیم ملی هندبال مردان ایران با شکست مقابل بحرین شانس حضور در نیمه نهایی بازی‌های آسیایی و کسب مدال را از دست داد. ایران در دومین بازی مرحله نیمه نهایی مقابل بحرین قرار گرفت و 29-20 شکست خورد. هندبال ایران در اولین بازی این مرحله مغلوب کویت شده بود. آخرین بازی ایران در این رقابت‌ها فردا مقابل کره جنوبی خواهد بود. اما در فوتبال اروپا و در لالیگای اسپانیا، سرخیو راموس با گل به خودی بارسلونا رو برنده کرد. راموس که بعد از 2 سال از پاریس سن ژرمن به لالیگا برگشته و برای سویا بازی میکنه، در بازی بارسلونا و سویا دقیقه 76 با گل به خودی باعث برد شاگردان ژاوی شد. پیش از این بازی باشگاه سویا در بیانیه اعلام کرده بود به دلیل تخلفات بارسلونا در پرداخت رشوه در پرونده نگریرا و برای اعتراض کسی از این باشگاه در جایگاه VIP حضور نخواهد داشت. باشگاه بارسلونا هم در بیانیه ای با رد این اتهامات گفته حرکت سویا حمله به باشگاه اول کاتالونیا است و جرمی غیر قابل قبوله. پیش در باشگاه بارسلونا به پرداخت رشوه به نگریرا معاون کمیته داوران اسپانیا برای سود زدن به سود بارسلونا متهم شده. اتهامی که یوفا هم در حال بررسی اونه و باشگاه بارسلونا بارها این اتهامات رو رد کرده. سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران زمان حدودی برگزاری دربی 102 رو پایان آذر ماه اعلام کرد.
چون هفته 6 لیگ قهرمانان آسیا ما 13 و 14 آذر ماه هستش. اما 16 دیگه چون بعد از جام ملت هاست، ما از فاصله 13 آذر تا جام ملت ها میتونیم شهرآورد و سایر رقابت های معوقه تیم های نماینده کشورمون رو برگزار کنیم.
در حالی که دربی استقلال پرسپولیس بر اساس برنامه لیگ برتر باید در شهریور ما و هفته 5 برگزار می شد، اما به دلایل مختلفی همچون سالگرد آغاز اعتراضات سراسری و بهانه های همچون لیگ قهرمانان و بازی های آسیایی به تعویق افتاده بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا هم میرسیم. سپاس که رادیو فردا رو انتخاب میکنید برای شنیدن آخرین خبرها. با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر ما 2042-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فردا است. ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما بخونید، در اینستاگرام رو پیگیری کنید و اونجا میتونید در ویدیوهای کوتاه ما و خبرهای ما رو ببینید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.